بولگاکوف نوشتن این رمان رو در سال 1928 آغاز کرد و اولین نسخه‌اش رو 2 سال بعد به دست خودش آتش زد. چرا؟ به دلیل ناامیدی از شرایط خفقان‌آور اون زمان شوروی. بعدتر بولگاکوف کار بر روی این رمان رو دوباره آغاز کرد و با کمک همسرش اون رو به پایان رسوند. درست 4 هفته پیش از مرگش. اعتقاد
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر و شادی باشند. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 16 آذر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 23 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 7 دکبر سال 2023 میلادی است. ۸۹۳ سال پیش در روز 23 جمادی الاول سال 552 هجری قمری، ابن صدقه از وزرا و دیوان سالاران خاندان عراقی درگذشت و در بغداد به خاک سپرده شد. وی قبل از تصدی مقام وزارت به تحصیل ادب و علم حدیث اشتغال داشت. او در سال 542 هجری قمری به مقام وزارت گمارده شد و لقب قوام الدین یافت، ولی دوران وزارتش چندان دوام نیاورد و با بدگویی مخالفان بعد از 2 سال از مقام خود برکنار شد. ۱۳۴ سال پیش در روز 7 دکبر سال 1889 میلادی اولین اتومبیل جهان به شکل امروزی که به آن گردونه خودکار می گفتند ساخته شد. این خودرو که با سرعت 12 کیلومتر در ساعت حرکت می کرد توسط یک دانشمند و صنعتگر آلمانی به نام کارل فردریک بنز ساخته شد. سوخت این اتومبیل از بنزین یا الکل تأمین می شد. اتوبوس‌های امروز شکل تکامل یافته این نوع اتومبیل است. کارل بنز در سال 1929 میلادی درگذشت. هفتاد سال پیش در روز 16 آذر سال 1332 هجری خورشیدی، اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به سفر ریچارد نیکسون، معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا به ایران، باعث کشته شدن 3 دانشجو توسط ماموران رژیم شاه شد. این سفر 3 ماه و نیم پس از کودتای آمریکا علیه دولت دکتر مصدق و سرنگون کردن وی انجام شد. سفر نیکسون به ایران که به منظور بهره برداری واشنگتن از این کودتا انجام می شد، با واکنش تند دانشجویان روبرو شد. در روز 16 آذر، تعدادی از ماموران نیروی ویژه گارد شاهنشاهی رژیم پهلوی وارد دانشگاه تهران شدند و ضمن حمله به دانشجویان 3 تن از آنها را شهید کردند. روز بعد نیکسون در همین دانشگاه دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد. به لحاظ اهمیت این روز در تاریخ جنبش دانشجویی، 16 آذر ماه در ایران روز دانشجو نامیده شده است. و 18 سال پیش در روز 16 آذر ماه 1384 هجری خورشیدی، منوچهر نوذری، بازیگر معروف رادیو و تلویزیون ایرانی، درگذشت. منوچهر نوذری در سال 1315 هجری خورشیدی برابر با 1936 میلادی در شهر قزوین متولد شد. وی بازیگر تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون ایران و از پیشگامان هنر دوبله بود. وی بیش از نیم قرن در این حیطه‌ها به فعالیت پرداخت. پدرش حسابدار و نقاش قالی و اهل کاشان بود. او فعالیت هنری خود را در سال 1332 برابر با 1953 میلادی آغاز کرد و از اولین گویندگان تاریخ دوبله در ایران بود. نوذری روز چهارشنبه 16 آذر ماه 1384 هجری خورشیدی به علت بیماری ریوی و عفونت کلیوی در بیمارستان مدرس تهران درگذشت. وی معمولاً این شعر را در پایان برنامه‌های صبح جمعه با شما می‌خواند و بر روی سنگ آرامگاهش نیز همین شعر نقش بسته است. ز حق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی، چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی؟ دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 16 آذر سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 7 دکبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان
عزیزان شنونده، آنچی شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریبی خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى.
موسیقی غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعی‌زاده با اتفاق دیگر همکارانم با گفتاری غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و از شما عزیزان دعوت میکنیم که تا این برنامه همچنان با ما همراه باشید. در قلمرو ارتباطات انسانی و محورهای زیرمجموعه آن وجود معیارهای مشخص و قطعی به آدمی اطمینان و آرامش خاطر میبخشد، زیرا باور به درستی رفتار موجب استحکام، تداوم و تعمیق آن رفتار میشود. در نگاه امامان معصوم علیه السلام توجه به این امر به خوبی مشهود است. از جمله در بخشی از نامه امام علی علیه السلام خطاب به فرزند گرامیش آمده است: فرزندم، خیشتن را میان خود و دیگران میزان قرار ده، پس آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران نیز بپسند، و آنچه را که برای خود نمیخواهی برای دیگران نیز مخواه. ستم مکن چنان که نمیخواهی به تو ستم شود، نیکی کن چنان که دوست داری به تو نیکی شود، و زیش شمار از خود آنچه را که از دیگران زیشت میشماری. از مردم راضی و خوشنود باش با آنچه تو خوشنود میشوی. درباره آنان آنچه را نمیدانی مگو. دستیابی به ارتباطات انسانی مطلوب نیازمند شناخت ضابطه ها و معیارهای محکم است. در اینجا به سه نمونه اشاره میشود. نمونه اولی که امام صادق علیه السلام می‌فرماید، آن کس که دوستی و دشمنیش برای خدا باشد در راه او از بخشش دریغ نورزد و ایمانش کامل شده است. دوم، امام باقر علیه السلام می‌فرماید، بدان که تو یار و یاور ایمان نخواهی شد مگر آنگه که همه همشهریان تو گفتند آدم بدی محزون نگردی، و اگر گفتند انسان خوبی شاد نشوی. خود را با کتاب خدا بسنج، اگر به راه آن می روی و در موردی که خواسته پارسا باشی پارسایی. پس ثابت و استوار باش و بشارت باد هرچی مردم درباره تو بگویند به تو زیان نرسد. نمونه سوم، امام موسی کاظم علیه السلام به یکی از یاران خود می فرماید، ای هشام، اگر در دست تو گردو چهار مغز باشد ولی مردم گویند گوهر است، به حال تو سودی نبخشد، با این که خود میدانی گردوست، و اگر در دست تو گوهری باشد ولی مردم بگویند گردوست، به تو زیانی نرسد، با این که تو خود میدانی که گوهر است. از آن چی گذشت چنین برمیاد که برقراری ارتباط انسانی با دیگران باید در مسیر جلب رضایت الهی باشد و ستایش و نکوهش دیگران در چنین روابط ملاک نخواهد بود. اینک عزیزان، در این قسمت به ضابطه شناسی ارتباط انسانی در کلام رضوی میپردازیم. از سخنان امام رضا علیه السلام میتوان معیارهایی را در ارتباط انسانی یافت که در پایان به چند نمونه اشاره میکنیم. نمونه اول، فروتنی در روابط انسانی آن است که آنچه را دوست داری مردم به تو بدهند به آنان بدهی. نمونه دوم، در روایت منصوب به امام رضا آمده است، هر کس می خواهد عزیزترین مردم باشد باید در نهان و آشکارش از خدا پروا کند. در تبیین کامل این مطلب دیگر بار به سخن گوهربار از حضرت علی علیه السلام استناد می کنیم که فرمود، کسی که نهان خود را اصلاح کند خدا آشکار او را نیکو گرداند، و کسی که برای دین خود کار کند خدا دنیای او را کفایت فرماید، و کسی که میان خود و خدا را نیکو گرداند خداوند میان او و مردم را اصلاح کند. آنچه از این سخنان نورانی برداشت می شود وجود نسبتی مستقیم میان اصلاح رابطه با خدا و اصلاح رابطه با خلق است. لازمی ارتباط صحیح با حق، اطاعت از اوامر و پرهیز از نواهی و از جمله آن رعایت حقوق دیگران است. در این صورت کسی که از خدا پروا کند حق از بندگان خدا را ضایع نخواهد کرد. همان گونه که اشاره شد عوامل متعدد ارتباطات انسانی را قوام می بخشد. عوامل نیز این ارتباطات را آسیب می رساند. در ادامه به برخی از آسیب های ارتباطی انسانی می پردازیم که در سخنان حضرت رضا علیه السلام آمده است. آزار و اذیت. برخی آسیب ها مربوط به زیر پا گذاشتن حقوق دیگران و آزار و اذیت نسبت به آنان است. حضرت امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند از ما نیست کسی که همسایش از شر او در امان نباشد. تمنای منجر به پستی. زمانی که درخواست های آدمی از دیگران فزونی یابد و فراتر از طاقت و تحمل آنان باشد و یا آنان چندان تمایل به تأمین خواسته های فرد نداشته باشند، روابط انسانی در معرض تهدید قرار می گیرد و چی بسا دیگران به چنین فرد با نگاه حقارت آمیز بینگرند. در آموزه های دینی چنین درخواست های در روابط میان فردی آنچنان نکوهیده است که نفرت پروردگار را در پی دارد. حضرت امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند خداوند از خواهش بسیار از دیگران نفرت دارد.
ماهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین، بحری پناه آمدن. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدن، بر در شاه آمدن.
گفتاری غریبی خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. برخی محرمات علاوه بر آثار نامطلوب فردی در ابعاد اجتماعی نیز تأثیر نامطلوب می نهد، مانند شرابخوری که علاوه بر آسیب های جسمی و فیزیکی برای فرد بر روابط میان فردی او آسیب جدی می زند. امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند خداوند شراب را حرام کرد که منشأ فساد اجتماعی است. عقل را از درک حقایق باز می دارد، حیا را از شرابخور می گیرد، به گونه که در مواجهه با مردم شرمی نمی شناسد. انجام درست امور فرد را به مقصودش که تحقق وظیفه و مسئولیت است نائل می گرداند. در نقطه مقابل از به راه رفتن که آدمی به ورطه هلاکت و نابودی می افتد. این رابطه در کلمات گوهربار رضوی چنین آمده است: هر کس کار را از راه آن انجام دهد نمی لغزد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عزیزان شنونده و ادب دوستان عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
بهجدی بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشکار دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند دانا و حکیم و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در ادامه گفتارهای سلسله ادبستان در خدمت شما هستیم که هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش می شود. دوستان همراه، همطور که آگاهی دارید، این برنامه در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. اما دوستان شنونده، در ادامه بررسی آثار و افکار محمد اقبال لاهوری، اندیشمند و شاعر بزرگ نیم جزیره هند، به شرح این مطلب می‌پردازیم که اقبال لاهوری ضمن تجلیل از خدمات تصوف قدیم در شکل دادن و توجیه تکامل تجربه دینی، از نمایندگان معاصر مکتب‌های صوفیه به دلیل جهلی که نسبت به روحیه و اندیشه زمان جدید داشتند انتقاد میکرد. اقبال معتقد بود بسیاری از ارزش‌های صوفیه مبنا و صبغه غیر اسلامی دارد و گرفته شده از ادیان دیگر است. با باور او، نظریه فنای صوفیه مخالف تعلیمات قرآن و سنت پیامبر است و معتقد بود هدف اخلاقی و دینی بشر سرکوب کردن خودی نیست، بلکه اثبات خودی است و این زمانی به دست می آید که بشر شخصیت خود را یکتا و منحصر به خود نماید. و اما پیامبر و قرآن در تفکر اقبال جایگاه والای دارند. اقبال لاهوری می گوید قرآن کتابی است که درباره عمل بیش از اندیشه تأکید کرده است و نیز اقبال را به دلیل اشعارش شیفته پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم معرفی کردند. او میگوید در دل مسلم مقام مصطفی است، آبروی ما نام مصطفی است. و همچنین در مورد پیامبر اسلام سروده است: حق تعالی پیکر ما آفرید و در رسالت در تن ما جان دمید. یاران همراه، همچنان در خدمت شما هستیم با بررسی موضوع اقبال لاهوری. اقبال را بسیار متأثر از مولانا جلال الدین بلخی دانستند. او به حافظ علاقه چندانی نداشت و از او انتقاد میکرد. متفکر و فیلسوف مرتضی مطهری اقبال را دانشمند ارزشمند دانسته که از هر وسیله خوب و مشروعی برای هدف خودش که معرفی و نشر اسلام باشد استفاده کرده است.
ارتباط مسلمانان، ارتباط ایران و پاکستان که حالا قبلش هند، تو این 100 سال اخیر خیلی ضعیف شد و انگلیس و نوکران آمریکا و غرب توی منطقه عامل اصلی بودن. شما ملا محمد طاهر غنی رو داشتید در هند، قبل از اقبالها به فارسی چه شعرهای زیبایی گفتن. میرزا اسدالله قالب شبلی نعمانی است که شعر العجم رو نوشته. عبیدی سهروردی است که صرف و نحو فارسی رو اصلا مدون کرده، کتاب برای تدریس زبان فارسی که از بهترین کتابا در اون دوره رو نوشته. ده ها نفر در هند دارید که به زیباترین شعرهای فارسی رو گفتن، که توی ایران ما بعضی شعرها با زیبایی شاعر تو ایران نداشتیم، دیوانهای اینا چاپ نشده، در حالی که در ایران حتی یک کتاب راجع به ادبیات اسلامی در هند و پاکستان تا مدت‌ها نوشته نشده اصلا. همین اقبال هم اگر یکی دو نفر معرفی نمی‌کردن تو ایران، کسی اقبال لاهوری رو نمی‌شناخت. حتی دیوان شعر فارسی ایشون اینجا خیلی منتشر نشده بود. من چون فرصت دیگه کمه و می‌خوام از بعد فقط اشعار ایشون رو بخونم، نمی‌خوام خودم راجع به ایشون بحث کنم، فقط یک نکته هم اشاره بکنم. ببینید نبوغ ایشون همین بس، زبان فارسی رو خودش خونده، پیش استاد فارسی زبان نبوده و شده قهرمان شعر فارسی. راجب فلسفه ایران، سیر فلسفه ایران کتاب می‌نویسه، در حالی که ایشون پیش هیچ استاد فلسفه سنتی اسلامی ایرانی درس نخونده اصلا. راجب عرفان ایران مقالات بسیار زیبا می‌نویسه و به شدت شیفته مولوی است و پیش هیچ استاد رسمی عرفان نظری، نه فارسی نه عربی، ایشون درس نخونده، ولی بسیاری از قله‌های بلند رو در این دو حوزه کشف کرده. البته طبیعی است که خب یه خطاهایی هم داشته باشه که بعضی ها اشاره میکردن، مثلا وقتی تو حوزه فلسفه برهان‌های اثبات واجب رو یا راجب علم به شی قبل از ایجاد شی علم الهی چجوریه، در این موارد مثل اینجا روشنه که چون فلسفه پیش استاد فلسفه اسلامی دقیق ندیده، اینا مسائل مهم الهیاتیست، اینا رو درست از پسش بر نیامده ایشون. یا مثلا راجب بحث کلامی راجب ختم نبوت، هدفش اثبات خاتمیت پیغمبره، ولی شیوه استدلال لغزنده و یه جایی دو پهلو میشه که بلوغ بشر یکی از دلایل ختم نبوت است یا ختم دیانت، در حالی که منظورش کاملا روشنه. اقبال کسی نیست که طرفدار ختم دوره دیانت، اصلا تمام بحثش دفاع از دینه و شعار بازگشت به دینه. شدیداً روح هندی و اشراقی اسلامی فانی در مولانا مولوی، ولی در این حال عرفان نظری یه نکات دقیقی داره که خب باید پیش استاد خوند، سالها درس باید خوند تو این حوزه خاص. یک نقد دیگه که بعضی کردن اینه که ایشون علی رغمی که بیدارگر اسلامی است با کشورهای اسلامی چون از نزدیک ارتباط نداشت و بعضی از اتفاقات رو که اون موقع میافتاد و پشتش دست غرب بود به عنوان احیای فکر دینی مطرح میکردن و ایشون اونقدر تشنه احیای فکر اسلامی و تمدن اسلامی بود که با هر کدوم از اینا به وجد می آمد. مثلا آتاتورک، این مصطفی کمال آمده بود تو ترکیه شعاره قشنگ داد که آقا دوران عقب ماندگی فلان و مخواهیم ما مدرن بشیم و تمدن سازی و اینا. ایشون یک شعری در مدح آتاتورک می نویسه ولی به سرعت میگه که اشتباه کردم، این مردک دنبال احیای اسلام نیست، این دنبال بازسازی حاکمیت غرب است در ترکیه. یا وقتی بحث وهابیت پیش میاد که غربی ها انگلیسی ها میگفتن این یک نوع اصلاح طلبی مثل پروتستانتیزم اسلامی است، احیای فکر دینی است، یا بهائی ها تو ایران، ایشون یه مدتی تشنه میشه ببینه اینا چیه، نکنه واقعا یک حرکت های آگاهی بخش جدید آزادی بخشن. به سرعت میفهمید که اینطور نیست. حرفایی که همین امروز ما بهش به شدت احتیاج داریم، یکی راجع به این که ایشون مدتی تلاش در جهت بیداری افکار هندیان، کل مردم هند علیه انگلیس و رهایی اینا بحث میکرد. بعد از این مدتی ایشون میدن چیه میرسه که وحدت مسلمان و هندو معنا نداره، اصلا امکان نداره. نمیگیم جنگ مسلمان با هندو، نه جنگ نمیخواد، ولی باید جدا شیم از هم. ما اصلا نگاهمون نگاه توحید و شرک با هم نمیسازه، سبک زندگیامون، ارزشامون شباهتایی داره اما یکی نیست. ولذا اینکه ما تو یک کشور لابلای هم زندگی کنیم، مسلمان که نمیتونه زیر بار ارزشای هندو بره، جنگ ما نمیخوایم را بیفته. لذا ایشون در الله آباد در 1930 یک سخنرانی به انگلیسی میکنه که راجع به مسلمین همه هند باید با هم متحد بشن، میگه ما ارزش رو باید برگردانیم به وحدت ایمانی و دینی، انسانها رو بر اساس مرزهای اعتباری نمیشه به زور به هم چسبوند. ما دوتا امتیم، اگر تو هند بخوایم زندگی کنیم ما باید یه جداگانه بتونیم یه جایی ارزش‌ها و قوانین خودمون رو حاکم کنیم، اونا هم برای خودش، و الا جدایی. وحدت دینی ملاک تأسیس سرزمین باید باشد. مسئله نژاد، قومیت، زبان، نیشن استیت و ملیت، اینا ارزش‌های ثانوی‌اند، اینا ارزش‌های اصیل انسانی نیستن. هیچ چیزی نباید انسان رو از انسان جدا کنه، تنها یه چیز میتونه و او انسانیته. انسانیت به این معنا که دیدگاه‌های انسانی داریم و دیدگاه‌های غیر او. جنگ نداریم با کسی، ما نمیگیم جنگ مسلمان و هندو را بیفته، اما ما نمیتونیم زیر سلطه و پرچم و ارزش‌های غیر اسلامی و هندویزم زندگی کنیم. خب یکی از پدران این تفکر ایشونه که میگه هند رو به دو قسمت تقسیم کنیم، هندوستان و پاکستان. یک ساقینامه ایشون داره در کشمیر نوشته که میگه اروپایی‌ها از حقوق کلاهبرداری های اروپا است. اروپا خودشون تو کشوری خودشون از مذهب و دین و قومیت حرف نمیزنن، چون میدونن اگه بکن کشورشون تجزیه میشه. اینجا میخوان ما رو به جان هم بندازن و اجازه ندن تمدن اسلامی و امت اسلامی تشکیل شه. نبینی که از کاشقر تا به کاشان همون یک نوا بالد از هر دیاری، ز چشم امم ریخت اون اشک نابی که تأثیر او گل دماند زخاری.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
کتاب‌های اقبال لاهوری به زبان اردو شامل ارمغان حجاز، بانگ درا، بال جبرئیل و ضرب کلیم به شعر بوده و دو کتاب علم اقتصاد و تاریخ هند نیز به نثر است. آثار اقبال به زبان انگلیسی عبارتن از سیر فلسفه در ایران که این کتاب رساله دکترای او بوده است و در سال 1908 برای گرفتن مدرک و یا حجت دکترای فلسفه از دانشگاه میونخین به زبان انگلیسی نوشته شد. این کتاب را امیر حسین آریانپور به فارسی ترجمه کرد و به زبانهای اردو و فرانسه نیز ترجمه شده است. کتابهای احیای افکار دین در اسلام، خلافت اسلامی و نگاهی به جامعه اسلامی از دیگر آثار اقبال به زبان انگلیسی است. محمد اقبال شعر خطاب به جوانان عجم و با نوید آزادی و رستگاری دارد. همچنین شعر مشهور محاوره بین خدا و انسان از اشعار اقبال است. اقبال لاهوری همچنین به ائمه اطهار ارادت خاصی داشت. اقبال در مدح حضرت علی علیه السلام و فضیلت او چنین سروده است: مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، از ولای دودمانش زنده ام، در جهان مثل گوهر تابنده ام. او همچنین در جای دیگر گفته است: هر که دانای رموز زندگی است، سر اسمای علی داند که چیست. حضرت فاطمه سلام الله علیها نیز در آثار اقبال از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اقبال همچنین در وصف حضرت فاطمه سلام الله علیها نیز گفته است: مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. او همچنین درباره واقعه کربلا میگوید: رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. یاران همراه، گفتار ادبستان را در همین جا با پایان میبریم.
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم باشد رازی با ستارگانم امشب یک سر شوق و شور از این عالم گویی دورم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب یک سر شوق و شورم از این
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تصمیم تاجیکستان برای ترویج فرهنگ شاهنامه خوانی. دیدار رستم امامعلی رئیس مجلس ملی تاجیکستان با رئیس دومای دولتی روسیه. نشست وزیران خارجه کشورهای حوزه خزر در مسکو و آماده سازی راه‌ها برای زمستان گذرانی اولویت کاری وزارت نقلیات تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان با هدف ترویج شاهنامه‌خوانی به همه شهروندان این کشور یک جلد از این اثر شاعر ایرانی حکیم ابوالقاسم فردوسی را اهدا می‌کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با هدف آشنایی هرچه بیشتر مردم تاجیک با ترویج فرهنگ و تمدن نیاکان خود دستور داده است تا کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به همه شهروندان این کشور اهدا شود. امام علی رحمان برای عملی سازی این خواسته دستور چاپ پرتیراژ شاهنامه را نیز صادر کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین تاکید کرد هدف دولت حفظ تاریخ و میراث علمی، ادبی، فرهنگی و تمدن تاجیک هاست. امام علی رحمان افزود باید هرچه بیشتر از این تاریخ پر افتخار و این میراث گرانبها به نفع وحدت، انسجام، سربلندی مردم خود، سعادت میهن نیاکان و تحکیم پایه‌های دولت ملی جدیدمون استفاده کنیم. ابوالقاسم فردوسی طوسی، شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه، حماسه ملی ایران زمین است. فردوسی را بزرگترین سراینده پارسیگو دانستند که از شهرت جهانی برخوردار می باشد. رستم امامعلی رئیس مجلس ملی تاجیکستان با ویاچسلاو ولادین رئیس دومای دولتی روسیه دیدار و گفتگو کرد. ولادین در این دیدار گفت که رابطه های روسیه و تاجیکستان به طور پویا بر اساس اصول احترام و همکاری های متقابل سودمند در حال گسترش است. در این دیدار مسائل مربوط به آمادگی برای نشست مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی که 19 دکبر در مسکو برگزار می شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گام 12 وزیران امور خارجه کشورهای حاشیه بحر خزر یا دریای خزر در مسیر تقویت همگرایی بیشتر بین ساحل نشینان بود. گزارش همکارمان از مسکو.
وزیران امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر پس از 17 ماه از 11 اجلاس مشترک این بار در مسکو گرد آمدند تا درباره مهمترین موضوعات مرتبط با بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی بحث و گفتگو کنند. سرگئی لاوروف در آغاز نشست عمومی اجلاس که با حضور وزرا و هیئت‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای حاشیه خزر برگزار شد، تقویت همکاری‌های خزری را زمینه‌ساز رشد مرابطات اقتصادی، تأمین امنیت و تحکیم روابط بین ساحل نشینان عنوان کرد.
پتانسیل بسیار زیادی داره. منطقه ما در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، محیط زیست، بشردوستانه، ترانسپورت، ترانزیت و واقعاً این اهمیت راهبردی داره از نظر راه اندازی کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال جنوب.
نمیتوانیم قبل از هر چیز ادای احترام نکنیم به بیش از 16,000 شهید اخیر فلسطینی که حداقل 10,000 نفرشان زنان و کودکان غزه و کرانه هستند.
حسین امیر عبداللهیان نیز با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه پیشنهادات و راهکارهایی برای توسعه همکاری بین همسایگان خزری ارائه کرد.
برگزاری اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر همواره فرصت مقتنمی را برای همفکری در خصوص مسائل این دریا و همچنین موضوعات منطقه‌ای و بین المللی فراهم می سازد.
وزرای امور خارجه قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، استفاده بهینه از ظرفیت‌های راهبردی دریای خزر و جلوگیری از مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای در امور دریای خزر را ضرورتی انکارناپذیر در مسیر پیشرفت و توسعه کشورهای ساحل نشین عنوان کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ایران با پرتابگر بومی چراغ اول ورود جمهوری اسلامی به حوزه اکتشافات و حتی گردشگری فضایی را روشن کرد. صبح روز چهارشنبه با اعلام وزیر ارتباطات ایران، تازه‌ترین کپسول زیستی این کشور با پرتابگر بومی با موفقیت پرتاب و بازیابی شد. در این رابطه به گزارش توجه فرمایید که اینک آماده پخش است.
3, 2, 1 پرتاب. جدیدترین کپسول زیستی فضایی کشور با یک پرتابگر بومی با موفقیت پرتاب شد. با پرتاب موفق این کپسول 500 کیلوگرمی که به سفارش سازمان فضایی ایران و با دانش بومی توسط متخصصان و دانشمندان پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم ساخته شده، توسعه فناوری‌های کلیدی طرح اعزام انسان به فضا شامل فناوری‌های پرتاب، بازیابی و فرود آرام کپسول، سپر حرارتی و کلی چیز دیگه با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفت. این کپسول زیستی محموله فناورانه مهمی در راستای تحقق نقشه راه طرح اعزام انسان به فضا است که با موفقیت به ارتفاع 130 کیلومتری از سطح زمین پرتاب و بازیابی شد. جالب بدونین پرتاب‌های کپسول زیستی در ایران از سال 1385 با پرتاب کاوشگرهای 1 تا 6 کلید خورده و تا به امروز محموله‌های زیستی مختلفی شامل انواع موجودات زنده به وسیله اون به فضا فرستاده شده. 9 بهمن سال 91 بود که یک میمون با پرتابگر پیشگام تونست تا ارتفاع 120 کیلومتری زمین بره و به سلامت هم برگرده و لحظات به یاد موندنی رو به وجود بیاره. با وجود وقفه 10 ساله در پیشبرد برنامه‌های ارسال کپسول زیستی به فضا، با ارسال این محموله گام مهمی برداشته شده و با بکارگیری فناوری‌های جدید پرتابی قرار شروعی باشه برای کلی اتفاق. پرتاب این کپسول زیستی چراغ اول ورود کشور حوزه علوم و اکتشافات فضایی و حتی گردشگری فضایی روشن شده.
ادامه نشر خبرها. تاجیکستان و قرغیزستان بر سر بیش از 24 کیلومتر مرز دولتی نو توافق کردند. طرف ها در نشست بعدی هیئت های دو کشور که در قرغیزستان برگزار می شود با تعیین بخش های باقی مانده از خط تماس ادامه خواهند داد. هیئت های دو کشور از 29 نوامبر تا 5 دسامبر در شهر بوستان ولایت سغد مذاکره کردند. در این دیدار که در فضای دوستی و تفاهم متقابل انجام شد، طرف ها پروتکل دیگری را امضا نمودند. هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان با توافق رسیدند که در نشست بعدی که در خاک قرغیزستان برگزار می شود، تعیین خطهای گذر از بخش‌های باقی مانده از مرزهای دولتی دو کشور را ادامه دهند. دور نوی حمله‌های رژیم صهیونیستی به غزه با پشتیبانی دولت‌های آمریکا، انگلیس و دیگر متحدان نزدیک رژیم صهیونیستی در حال آغاز شده است که قشرهای مختلف مردم انگلیس در هفته اخیر با برگزاری بزرگترین و گسترده‌ترین تظاهرات ضد صهیونیستی تاریخ انگلیس، آتش‌بس فوری و توقف نسل‌کشی فلسطینیان را خواستار شدند. با گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن توجه فرمایید.
دور تازه حملات رژیم اسرائیل به غزه با پشتیبانی دولت‌های آمریکا، انگلیس و دیگر متحدان نزدیک رژیم اسرائیل در حالی آغاز شد که قشرهای مختلف مردم انگلیس در 8 هفته گذشته با برگزاری بزرگترین و گسترده‌ترین تظاهرات ضد صهیونیستی تاریخ انگلیس، آتش‌بس فوری و توقف نسل‌کشی فلسطینیان را خواستار شدند.
ما نمیتونیم تحمل کنیم که دولتی تروریست در خاورمیانه وجود داشته باشه که مکررن به کشتار جمعی مردم دست بزنه. ما مردم از این رژیم حمایت نمی کنیم و نمی خواهیم پول مالیات ما صرف تسلیحات یک رژیم آدمکش بشه. راه ما از دولتمون جداست و ما معتقدیم رژیمی همچون اسرائیل پیروز نخواهد شد.
از آغاز تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه، صدها هزار نفر از قشرهای مختلف مردم انگلیس از اسکاتلند واقع در شمال این کشور تا قلب لندن با هدف توقف نسل‌کشی فلسطینیان علیه رژیم صهیونیستی و حامیانش تظاهرات کردند.
اینها را می توان نماینده میلیون ها نفری دانست که با اقدامات شرم‌آور دولت ما در حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی از اسرائیل مخالفند. مردم این کشور می گویند حمایت از اسرائیل نباید به نام ما انجام شود. شرم‌آورتر این که حزب مخالف دولت یعنی حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات هم برخلاف نظر و خواست مردم با دولت همصدا شده است.
ائتلاف ضد جنگ در انگلیس در تازه ترین گزارش اعلام کرد 3/4 مردم این کشور معتقدند جنگ غزه باید فوراً متوقف شود، جنایتکاران محاکمه و مجازات شوند و مردم فلسطین به عدالت دست یابند. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شعبه 55 دادگاه حقوقی روابط بین المللی دادگستری تهران اعلام کرد دولت آمریکا و 41 شخص حقیقی و حقوقی دیگر در این کشور به دلیل جنایت صورت گرفته در به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی با پرداخت 49 میلیارد و 770 میلیون دلار محکوم شدند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 3 ینوری سال 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک فرودگاه بغداد به همراه ابو مهدی المهندس، نایب رئیس بسیج مردمی عراق الحشد شعبی و 8 نفر دیگر از همراهانشان به شهادت رسیدند. در پی دادخواهی از ایرانیان سراسر جمهوری اسلامی، دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در شعبه 55 دادگاه عمومی و حقوقی تهران، شعبه ویژه رسیدگی کننده به دعاوی بین المللی، مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از برگزاری 3 جلسه رسیدگی علنی و آشکار، دادگاه رأی به محکومیت دولت آمریکا در این پرونده را صادر کرد. این پرونده شامل 114 فقره حقوقی دریافت شده از استانهای مختلف ایران است. 17 کشته، خسارات مادی، تعطیلی مدارس یا مکتبها و دانشگاهها در جاده‌ها و پیامدهای طوفان میچانگ در جنوب هند است. گزارشی در این باره آماده پخش است که اینک میشنوید.
در شهرهای سیل زده هرچند تلاش می شود موجودات زنده نجات یابند، اما در شهر چنای هند مردم از اینکه خوراک خزنده ای بزرگ نشوند فرار می کنند، از جمله این کروکودیل سرگردان در جاده ها. خیابان های شهر پر از آب و تردد خودروها و مردم سخت شده است. هتلی هم یک خدمت جدید به گردشگران و مسافرانش ارائه می کند، حمل از درب هتل تا درب خودرو.
الان وضع خوب شده. ما 3 روز پی در پی دعا کردیم تا بتوانیم به فرودگاه برویم و به کشورمون برگردیم.
3 روز است طوفان موسوم به میچوانگ با سرعت بیش از 100 کیلومتر در ساعت ایالت‌ها و شهرهای جنوب و جنوب شرقی هند را در می‌نوردد. بارش‌های شدید باران ناشی از این طوفان نیز خسارات زیادی بر جای گذاشته است.
برخی مناطق زیر آب هستند. ما برای کمک به ساکنان آنجا می رویم. با اینکه سطح آب در حال کاهشه، اما تخلیه آب از سطح معابر طول می کشه.
در ایالت تامیل نادو تا کنون 17 نفر جان خود را بر اثر سیل و حوادث ناشی از آن از دست دادند. دولت محلی در ایالت آندرا پرادش برای ساکنان 8 منطقه ساحلی هشدار صادر کرده است. طوفان میچوانگ علاوه بر تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، تعطیلی چند ساعتی فرودگاه ها، ریشه‌کن کردن درختان به منازل مسکونی نیز خسارت وارد کرده است. هرچند در برخی شهرهای ایالت تامیل نادو بارش باران متوقف شده است، اما بیشتر مناطق همچنان زیر آب باقی ماندند و در مناطق کم ارتفاع آب گرفتگی ها شدیدتر است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، روز سه‌شنبه با حکیم قربانزاده، وزیر کشاورزی تاجیکستان دیدار گفتگو کرد. در این دیدار همکاری های دو کشور در بخش های مختلف کشاورزی و چارواپروری و همچنین آموزش و تحقیقات مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت. وزیر کشاورزی تاجیکستان ضمن ابراز رضایت از گسترش همکاری ها، خواستار سرمایه گذاری شرکت های ایرانی و تاجیکستانی در ساخت کارخانه های مشترک صنعت غذایی و فراوری محصولات کشاورزی در تاجیکستان شد. آقای حقیقیان با اشاره به روند گسترش همکاری های بین دو کشور، اشتراکات تاریخی، زبانی و فرهنگی را عاملی مهمی در گسترش و تحکیم همکاری های بین تاجیکستان و ایران دانست و آمادگی جمهوری اسلامی ایران جهت تامین ماشین‌آلات کشاورزی، سموم و یا زهرهای دفع آفات، واکسن و داروهای با برای چارواپروری و همچنین همکاری‌ها در حوزه آموزشی و تحقیقاتی با تاجیکستان را اعلام نمود. فوران آتش‌فشان کوه مارپای در غرب اندونزی دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. گزارشی در این باره آماده پخش است.
فوران آتش‌فشان کوه ماراپی در غرب اندونزی دست کم 23 کشته و مفقود بر جای گذاشت.
امیدوارم دختر خواهرم که جز کوهنوردان مفقودی پیدا بشه، اما هنوز هیچ خبری ازش نداریم.
پس از توقف بارش مواد مذاب و خاکستر کوه ماراپی بر روی روستاهای مجاور، امدادگران اجساد 13 کوهنورد جان باخته رو در نزدیکی دهانه آتش‌فشان این کوه یافتند.
75 نفر برای کوهنوردی رفته بودند که بعد از وقوع این حادثه توانستیم اجساد 13 نفر رو در نزدیکی دهانه آتش‌فشان پیدا کنیم. 49 نفر رو سالم از کوه نجات دادیم و 13 نفر هم زخمی و مفقودند.
ما با جمع‌آوری اطلاعات جانباختگان در حال شناسایی و تعیین هویت اجساد برای تحویل به بازماندگانشان هستیم.
عملیات جستجو به علت آلودگی ناشی از فوران دود و خاکستر بدون استفاده از بالگرد برای یافتن مفقودان این حادثه همچنان ادامه داره. این در حالیه که امدادگران امیدوارند 12 کوهنورد مفقود شده این حادثه رو زنده پیدا کنند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
شنوندگان عزیز، در ادامه توجه شما را جلب می‌کنیم با یک خبر ورزشی. شب گذشته تیم فوتبال النصر عربستان که راه یافتن خود به عنوان تیم اول گروه خود را در مرحله حذفی قطعی کرده بود، در دیدار کاملا تشریفاتی در شهر دوشنبه در برابر استقلال تاجیکستان قرار گرفت و با تساوی 1-1 متوقف شد. علیشر جلیلوف کاپیتان تیم استقلال در دقیقه 32 گل استقلال را وارد دروازه النصر کرد. گل تساوی النصر هم در دقیقه 50 توسط عبدالرحمن غریب با دست آمد. کریستیانو رونالدو بازیکن النصر غایب بزرگ این بازی بود. در پایان مسابقات این گروه النصر با 14 امتیاز به عنوان صدرنشین صعود کرد و پرسپولیس ایران هم در همین گروه با قبول شکست خانگی 2-1 مقابل دوحیل قطر از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفت. پرسپولیس با این نتیجه با 8 امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت، اما به دلیل امتیاز کمتر نسبت به دو تیم رده دومی گروه های دیگر نتوانست مجوز راهیابی به دور بعدی را کسب کند. شنوندگان عزیز، در ادامه تفسیر سیاسی را بشنوید.
تفسیر سیاسی روز. در اولین دقایق بامداد شستومین روز عملیات طوفان الاقصای مقاومت فلسطین، از نبرد سخت و تمام عیار رزمندگان فلسطینی با نظامیان متجاوز صهیونیست در شمال شرق خان یونس خبر داده است. همکنون درگیری های شدید بین رزمندگان مقاومت و نظامیان صهیونیست در محورهای مختلف شهر غزه و شمال منطقه نوار غزه و شمال و شرق شهر خان یونس در جنوب این منطقه در جریان است. جنگنده های رژیم صهیونیستی همزمان با قطع برق، اینترنت و خدمات ارتباطی مناطق جنوب نوار غزه را به شدت بمب باران و مناطق شمال و شرقی خان یونس در جنوب نوار غزه را با بمب های ممنوعه فسفوری مورد هدف قرار دادند. پزشکان و بیماران در بیمارستان دارالسلام واقع در خان یونس بعد از حملات گسترده ارتش رژیم صهیونیستی ضد مناطق اطراف این بیمارستان درخواست کمک کردند. تعداد زیادی از آوارگان فلسطینی نیز در داخل بیمارستان کمال ادوان واقع در شمال نوار غزه پناه گرفتند. در عین حال رژیم صهیونیستی با گسترش عملیات زمینی خود در جنوب، به ویژه در خان یونس تحت پوشش هوایی متشکل از حملات سنگین و کمربندهای آتش ادامه می دهند. سران رژیم صهیونیستی که تاکنون هیچ دستاورد در نوار غزه بجز کشتار کودکان و زنان بدفاع و تخریب گسترده منازل و مدارس و بیمارستان ها و دیگر زیرساخت های این منطقه کسب نکردند، کماکان بر ادامه جنگ و تجاوز خود تأکید میکنند. در حالی که رژیم صهیونیستی حلقه محاصره جنوب نوار غزه را بیش از پیش تنگ تر میکند، یکی از مسئولان سازمان ملل درباره جهنمی شدن وضعیت در نوار غزه هشدار داده است. لین هاستینگز هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در اراضی فلسطین با انتشار بیانیه اعلان کرد از اول دکبر و پس از پایان آتشبس موقت 7 روزه حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه گسترش پیدا کرده و ده ها هزار نفر دیگر از فلسطینی ها به دلیل عدم دسترسی به خوراک، آب، سرپناه و امنیت مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. در این بیانیه آمده است دیگر شرایط لازم برای ارسال کمک های بشردوستانه برای مردم غزه وجود ندارد و وضعیت جهنمی در انتظار این منطقه است، چرا که عملیات امدادرسانی دیگر پاسخگوی نیازهای این منطقه نیست. با اتمام آتشبس موقت 8 روزه جنگ غزه در تاریخ 10 آذر ماه ارتش رژیم صهیونیستی دوباره حملات و تجاوزهایش به غزه را از سر گرفته تا بلکه بتواند ناکامی های گسترده خود را جبران کند. اما شواهد موجود همچنان از افزایش تلفات نظامی این رژیم در نبرد زمینی خبر می دهد. ارتش رژیم صهیونیستی صبح سه‌شنبه اذعان کرد که یک افسر و 2 نظامی دیگر این رژیم در جریان نبرد زمینی در برابر مقاومت فلسطین کشته و 4 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. از آغاز نبرد طوفان الاقصا تعداد صهیونیست های کشته شده بر اساس اعلام منابع صهیونیستی حدود 1500 نفر بود که بیش از 400 نفر از آن نظامیان صهیونیستی هستند. هرچند منابع مقاومت تعداد نظامیان صهیونیست در جنگ غزه را بسیار بیشتر از آمار اعلامی می‌داند که یکی از اسناد صحت این خبر دفن 50 نظامی صهیونیستی طی 1 روز فقط در 1 گورستان صهیونیست ها می باشد. ارتش اسرائیل همچنین اعلان کرد که از آغاز عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر تا کنون مقاومت فلسطین در پاسخ به بمباران ها و جنایات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی در غزه 11 هزار راکت به سرزمین های اشغالی فلسطین شلیک کرده است. در عین حال کابوس گشایش جبهه های متعدد ضد این رژیم از کانون های مقاومت در سراسر منطقه به واقعیت پیوسته است و دامنه جنگ از غزه تا مرزهای لبنان، سوریه، عراق و یمن گسترش یافته است و نیروهای مقاومت در همه این مناطق فعال شدند. سرهنگ احتیاط کوبی ماروم، کارشناس مسائل امنیتی و بخش شمال فلسطین اشغالی، در یک برنامه گفتگوی محور که در رادیوی FM 103 وابسته به روزنامه با اذعان این اشتباه راهبردی اسرائیل در تعامل با حزب الله اعلان کرد: ما طوری در شمال در مقابل حزب الله پیش می رویم که گویا اصلا حادثه به نام 7 اکتبر رخ نداده است. 11 نظامی دیگر اسرائیل دیروز در بیت الحلیل بر اثر اصابت موشک ضد تانک شلیک شده از داخل خاک لبنان زخمی شدند. بر این اساس می توان گفت تنها حاصل اثرگیری حملات رژیم صهیونیستی حجمی تر شدن پرونده جنایت جنگی و افزایش تلفات نظامی آن بوده است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. تصمیم تاجیکستان برای ترویج فرهنگ شاهنامه خوانی. دیدار رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی با رئیس دومای دولتی روسیه. نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خزر در مسکو. و آماده سازی راه ها برای زمستان گذرانی اولویت کاری وزارت راه و نقلیات تاجیکستان. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
سرابه هستی دوام منان دل را به هم بین که شده از عشق و وفا زیر و زبر هستی من. راز دل زار مرا کرده ایان مستی من. میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو. داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من. به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. کنون که می فریبد مرا سرا که شده از عشق و وفا زیر و زبر هستی من. راز دل زار مرا کرده ایان مستی من. میروم و نمیروم از سر من.